بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی جواز اشتراط رد بدلهی ولو مع التوکل من العین اشکال من انه خلاف مقتضى الفسخ لان مقتضاه رجوع کل من العوضین الی صاحبه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته در امر هشتم این بحث رو مطرح کردیم که همین جور که آقای بایع می تواند شرط بکنه که من اگر ثمنی که از شما مشتری دریافت کردم بهت برگردوندم بتونم معامله رو فسخ کنم، حالا تا یه مدتی، یه ماه، دو ماه، شیش ماه، هرچی، همینجور که بایع میتونه شرط کنه، آقای مشتری هم میتواند شرط بکنه. این مطلب اولی که گفتیم. بعد گفتیم اگر نسبت به این که آقای مشتری وقتی شرط میکنه اگر من مبیع رو به شمای بایع برگردوندم بتونم معامله رو فسخ کنم و ثمن رو از شما پس بگیرم، دقت کنید، اگر چنین شرطی مشتری کرد، یه وقت هست مطلق گذاشته شرطشو، یعنی صحبت از این که خود عین مبیع رو برگردونه یا نه بدلش رو هم بتونه برگردونه نکرده، اینجا گفتیم انصراف دارد اطلاق به خود عین. اما اگر نه، تصریح بکنه که من بتوانم بدل رو برگردونم. یه وقت هست مشتری که تصریح میکنه بدل رو برگردونه، میگه مع تلف خود عین من بتوانم بدل رو برگردونم، اینجا هم گفتیم اشکالی نداره. طرف گفته آقا اگر خود این بود خود اینو برمیگردونم، نبود تلف شد بدلشو برمیگردونم، ایشون فرمود اینم اشکال نداره. اون چه که اول بحث امروزمون ایشون میخواد مطرح بکنه اینه که آقای مشتری بگه آقای بایع، من مجاز باشم که بدل این را برگردانم حتی در فرض عدم تلف این، حتی در فرض وجود خود این، آیا چنین شرطی نافذ است یا نافذ نیست؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ایشون می فرماید اشکالون. اشکالون انگار میخواد بگه دو تا وجه داره، اما یک وجهش در کتاب بیشتر مطرح نشده. دقت میکنید؟ یک وجه این است که بگیم این شرط هم نافذه. اینو ایشون ذکر نکرده تو کتابتون. دوستان بزرگوار، چرا بگیم این شرط نافذه؟ به خاطر ادله پذیرش شرط، اونم ادله عام. ادله عام میگه المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. به ما چی میگه؟ میگه آقا شما هر شرطی کردی باید پاش وایسی. خب یکی از شرط هم اینه، بایم قبول کرده، مشتریم قبول کرده، باید پاش وایستن. این دلیل این که ما بگیم این شرط نافذ است و باید بهش عمل بشه. اما در مقابل یه کسی گفته نه این شرط به درد نمیخوره. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه با مقتضای فسخ جور در نمیاد. شما فسخ رو برای من معنا کنید دوستان. فسخ یعنی چی؟ فسخ یعنی اینکه این گرهی که تو عقد خورده این گره باز بشه. دوستان اگر عقد گرهش باز بشه طبیعتاً باید هر مالی برگرده به صاحب قبل خودش. خب اگر بخواد عقد فسخ بشود، مقتضای فسخ این است که خود مبیع برگرده به آقای بایع، خود ثمنم برگرده به آقای مشتری. اگر شما شرط کردید با وجود این بدل رو بده، این دیگه با مقتضای فسخ جور در نمیاد. بله یه وقت هست مبیع خودش نیست، تلف شده، اونجا چاره ای نداریم. خب میگیم وقتی خودش نیست اون وقت بدلش جایگزینش میشه. اما مادامی که خود مبیع وجود دارد، شرط رد بدل با وجود این خلاف مقتضای عرض کنم فسخه، یعنی با معنای فسخ جور در نمیاد. لذا این آقا میگه این جایز نیست. بله یه وقت هست دوستان این آقا شرط میکنه، میگه آقا اگر مبیع تلف شد من بتونم بدل بدم. اما میدونید وقتی میخوایم بدل بدیم تو مثلی قاعدتا باید چی بدیم؟ مثل بدیم. تو قیمی باید قیمت بدیم. حالا اگر یه کسی گفت آقا اگر مبیع تلف شد ولو اون مبیع مثلی باشد من میخوام قیمت بدم، ولو اون مبیع قیمی باشه من میخوام چیکار کنم؟ مثل بدم. اگر چنین شرطی کرد آیا این شرط نافذه یا نه؟ ایشون میفرماید اگر شرط بکنه که به جای مثل در مثلی قیمت بدهد، به جای قیمت در قیمی مثل بدهد، این شرط نافذه، اشکالم نداره. این شرط نافذه، اشکالم نداره. میدونید چرا؟ ایشون میفهمد این شرط به منزله اینه که شرط بکنه مافزمشو به غیر جنس ادا کنه. دوستان بزرگوار اگر شما یک دینار از من طلب داری، دقت کنید، یک دینار از من طلب داری، من میخوام کتابم رو به شما بفروشم به یک درهم، شما میگه آقا من کتاب رو ازت به یک درهم میخرم به شرط این که اون یک دیناری که از تو طلب دارم به جای یک دینار به من چی بدی؟ 10 درهم بدی. این اشکال داره یا اشکال نداره؟ چون میفهمد اشکال نداره. یعنی شما در ضمن یک عقدی چیکار کردی؟ شرط کردی اداء ما فی الذمه را به غیر جنس. گفتی آقا دینار طلاست، شما به جای یک دینار معادلش 10 درهم به من بده. این شرط رو در ضمن یک عقدی آوردی، این که اشکال نداره. که در ما نهنفی هم درست وظیفه اولیه این آقا در مثلی این است که مثل پرداخت بکنه، وظیفه اولیه این آقا در قیمی این است که قیمت پرداخت بکنه، اما شرط کرده در ضمن عقد که به جای مثل چی بده؟ قیمت بده، به جای قیمت مثل بده. این اشکال نداره، ایشون میفرماد مانعی نداره. بله یه وقت هست میخواد دست ببره توی حکم شرعی، ایشون میفرماد اون مجاز نیست. دست ببره تو حکم شرعی به چه نه؟ ایشون میفرماد اگر بخواد زمان شرعی رو عوضش بکنه، بگه آقا من در مثلی ضامن مثلم اما شرط میکنم که ضامن قیمت باشم، در قیمی ضامن قیمتم شرعن، اما من میخوام دست ببرم تو حکم شرعی چیکار کنم؟ بگم آقا ضامن مثل باشم در قیمت، به جای قیمت ضامن مثل باشم. ایشون میفهمد این مجاز نیست. یا یه کسی بگه آقا من شرط میکنم رجوع غیر اون چه عقد اقتضاش رو داره، یعنی اقتضاء عقد این است که در مثلی مثل داده بشود، من خلاف مقتضای عقد شرط میکنم. ایشون میفهمد شما نمیتونید دست ببری تو مقتضای عقد یا دست ببری توی حکم شرعی، میتونی نسبت به ادا کردن ما فی الذمه خودت یه شرط خاصی رو انجام بدی. ولذا ایشون میفرماد این شرط که در مثلی قیمت بده در قیمی مثل بده به منزله این است که ادا کرده باشد ما فی الذمه خودش رو به غیر جنس، و این اشکالی نداره. یه نکته پایانی هم داره رو عبارت براتون میگم، نگاه کنید. و فی جواز اشتراط رد بدلهی ولو مع التمکن من العینین اشکالون. این که یک کسی شرط بکنه رد بدل عین را، رد بدل مبیع را، ولو با تمکن از خود عین، آیا این جائز یا جائز نیست؟ اشکال درش هست. اشکاله یعنی چی؟ یعنی وجهین. وجه دقت کنید، وجه جواز چون این شرطی رو اصلا بیان نکرده تو کتابتون، کنارش بنویسید وجه جواز دلیل عام، بگید شرط هست. دلیل عام شرط چیه؟ المؤمنون عند شروطهم، مؤمن باید پیش شرطشه، یعنی باید به شرطش عمل بکنه. اما دلیل عدم جواز چون این شرطی چیه؟ من انه خلاف مقتضی الفسخ. این با مقتضای فسخ جور در نمیاد. چرا دوستان با مقتضای فسخ جور در نمیاد؟ چون فسخ شما برامون معنا کن، لأن مقتضی الفسخ رجوع و کل من العوضین الی صاحبه. آقایون فسخ یعنی چی؟ یعنی همه چی برگرده به روز اولش، یعنی هر چیزی عینش برگرده به صاحب اولیش. این معنی فسخه. فشترات البدل اشتراط للفسخ علی وجه غیر مشروع. چرا غیر مشروعه؟ چون خلاف مقتضای فسخه. بل لیس فسخا فی الحقیقه، در حقیقت اصلا فسخ محسوب نمیشه، تو رد بدل فسخ محسوب نمیشه، مگر این که دوستان عین برگشتش امکان پذیر نباشد. نعم، این نعم میخواد بگه دقت کنید، اشتراط رد بدل با وجود خود عین جایز نیست، اما اگر عین تلف شده بود در مثلی شرط قیمت کنه، در قیمی شرط مثل بکنه، اون اشکال نداره. نعم لو اشترط رد تالف بالمثل فی القیمی و بالقیمه فی المثلی. قاعده اولیه این است که در قیمی قیمت بده، در مثلی هم مثل بده، اما این آقا شرط کرده که در فرض تلف مبیع من بتوانم در قیمی مثل بدم، در مثلی قیمت بدم. اگر چون این شرطی بکنه آقای مشتری، امکن الجواز، ممکنه بگیم این اشکال نداره. چرا؟ لانه به منزلت اشتراط ایفاء ما فی الذمه به غیر جنسی. ایفاء یعنی چی؟ یعنی ادا. به خاطر اینکه این شرط به منزله شرط ادا کردن ما فی الذمه است به غیر جنس. آقایون طلب شما از من دیناره، اما در ضمن یک بیعی که من و شما داریم با هم انجام میدیم، شما شرط میکنی، میگه آقا اون دیناری که ازت طلب دارم به جاش 10 تا درهم به من بده. ایشون میفرماد این شرط ادا کردن ما فی الذمه به غیر جنس اشکالی نداره، چون شما صاحب اختیار مالتی. شما میتونی بگی تا حالا یه دینار ازت طلب داشتم، به جای اون یک دینار از این به بعد 10 درهم ازت طلب داشته باشم، اگه من قبول کردم مانعی نداره. لانه به منزلت اشتراط ایفاء ما فی الذمه به غیر جنسی. لا اشتراط زمان تالف المثلی بالقیمه والقیمی بالمثل. این لا اشتراط دوستان عطف به اشتراط قبل ها، یعنی به منزله اشتراط زمان تالف مثلی بالقیمه و قیمی به مثل نیست. چرا دوستان به منزله این نیست؟ ها؟ و چرا اگر به منزله این باشه به دردمون نمیخوره و جایز نیست؟ به خاطر این که ما دست انگار بردیم توی حکم شاره. شاره میگه آقا زمان مثلی مثل است و زمان قیمی قیمت. ما اگر بخوایم دست ببریم توی عرض کنم حرف شاره، این اشکال داره. ایشون میگه این به منزله اشتراط زمان تالف مثلی به قیمت و قیمی به مثل نیست که بخوایم بگیم اشکال داره. و همچنین لا اشتراط رجوع غیر مقتضاه العقد الی البایع، این به منزله اشتراط رجوع غیر اون چه اقتضا میکنه اون رو عقد، رجوع به بایع، این الی البایع قید رجوعه، این به منزله اشتراط رجوع غیر مقتضای عقد به بایع نیست تا بخواد اشکال داشته باشه که یک کسی بگه آقا این به منزله این است که شما دست تو مقتضای عقد بردی. یعنی رجوع بکند غیر آنچه که عقد اون رو اقتضا میکنه به بایع که بشه خلاف مقتضای عقد. ایشون میگه این به منزله اینم نیست، فقط دوستان به منزله این است که من شرط کردم ما فی الذمه به غیر جنس ادا بشود، و این چون در اختیار من و شماست، نه در حکم شرعی دست بردیم نه خلاف مقتضای عقد عمل کردیم، این اشکال نداره. فتح عمل، این فتح عمل به نظر میرسه اشاره به دقت هست. این یه سطر آخر رو براتون نگفتم، گفتنی هم نیست، خوندنیه. و یجوز و اشتراط الفسخ لکل منهما برد من تقل الی او بدله و الله العالم. این چی میخواد بگه؟ آقایون تا به حال ما در بیع الخیار یه بار گفتیم آقای بایه شرط میکنه، میگه اگه من ثمن رو برگردوندم بتونم معامله رو فسخ. یه بار گفتیم مشتری شرط میکنه، میگه اگه من مبیع رو برگردونم بتونم فسخ کنم. حالا تو این سطر آخر میگه هر دو هم میتونن شرط بکنن، یعنی هم بایع هم مشتری هر دو شرط بکنن، بگن اونی که به من دادی اگه بهت برگردونم بتونم معامله رو فسخ کنم. یجوز اشتراط الفسخ لکل من البایع و المشتری به رد منتقل الی او بدله، یعنی من بگم آقا اونی که منتقل شده به من برگردونم، شما هم بگیم اونی که منتقل شده به من برگردونم. ایشون میفرماد شرط هر دو هم مانعی نداره و الله العالم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. دوستان بزرگوار، ما مسئله عرض کنم ششم رو تمام کردیم. مسئله ششم این بحث عرض کنم خدمت شما بیع الخیار بود دیگه، که در واقع از صفحه عرض کنم خدمت شما 127 شروع شد. طولانی ترین مسئله ما هم همین مسئله ششم بود که حدود 20 صفحه حجم کتاب رو با این کتاب های ما پر کرد. و اما مسئله هفتم، دقت کنید دوستان، این مسئله هفتم موضوعش چیه؟ موضوع این مسئله هفتم دوستان این است که آیا خیار شرط اختصاص به بی داره یا نه در معاوضات و عقود دیگر هم خیار شرط جاریه. آقایون، من خونم رو به شما اجاره میدم، شرط میکنم یک هفته خیار داشته باشم، میشه یا نمیشه؟ بی نکردم، اجاره دادم. طبیعتا شما میگید خب بی با اجاره تو این جهت فرقی نمیکنه، تو اجاره میشه. من میتونم وقف کنم، شرط خیار کنم، بگم آقا من این زمین رو وقف مسجد میکنم اما تا یک سال خیار فصل داشته باشم، میشه یا نمیشه؟ نکاح انجام میدم، خیار شرط میکنم، میگم آقا من این ازدواج رو انجام میدم تا یک سال خیار فصل داشته باشم، میشه یا نمیشه؟ طلاق میدم، خیار فصل داشته باشم، میشه یا نمیشه؟ موضوع این مسئله هفتم اینه. میخوام ببینیم در غیر بیع آیا خیار شرط مجاز است یا مجاز نیست. موضوع معلوم شد. حالا جناب شیخ انصاری دقت کنید، عبارت دو سطر اولش اینه. ببینید مطلبش رو من بگم بعد عبارت بخونم، چون عبارت رو کار دارم ها. ایشون میگه هیچ اختلافی وجود نداره و هیچ اشکالی وجود نداره. تو چی؟ تو دو تا مطلب. یک، اختصاص نداره خیار شرط به بی، خیار شرط به بی اختصاص نداره، این هیچ اشکالی درش نیست، اختلافی هم وجود نداره. مطلب دوم، خیار شرط جاری است در تمام معاوضات لازمه. ببینید دو تا قید آوردیم ها، اولا معاوضه باشد، ثانیا جائز نباشه، لازم باشه. مثل چی؟ مثل اجاره، صلح، مزارعه، مساقات و امثال اینها. دو سطر اول رو نگاه کن، کار دارم عبارتشو برات میخونم. لا اشکاله، بعد دیگه نمیخونم دوباره ها، لا اشکاله ولا خلافه فی عدم اختصاص خیار شرط بالبیع و جریانه فی کل معاوضات لازمه مثل اجاره و صلح و مزارعه و مساقات. تمام شد. دوستان بزرگوار از شما سوال میکنم، این جریان رو عطف به کجا میکنید؟ ها؟ عدم اختصاص، یعنی فی رو سر اینم میاد، جای دیگه هم میشه عطفش کرد؟ اونو که نمیتونیم بگیم. عدم اختصاص جریانه باریکلا. پس عطف به عدم اختصاص، رای دیگه نداره، درسته؟ ببینید ایشون با این عبارتی که تو این دو ساعت خوندید، مسلم جناب شیخ انصاری میخواد بگه در صلح خیار شرط هست، هیچ اختلافی هم توش نیست، درسته یا نه؟ ورق بزنید صفحه 153، ایشون یکی از موارد اختلافی رو صلح مطرح میکنه. میگه یکی از مواردی که اختلافه که خیار شرط توش هست یا نیست همین صلحه. لذا محشین اینجا به حیث و بیس افتادن که چطور شد این. اولش میگه لا خلافه فی عدم اختصاص، لا خلافه فی جریانه فی کل معاوضت لازمه مثل صلح، یعنی هیچ اختلافی در صلح نیست. اما بعدم خودش صلح رو یکی از موارد اختلافی مطرح میکنه. بعدم آقایون اومدن جوابهای مختلفی دادن. بعضی ها مثل مرحوم مامقانی در نهایت المقال میدونید چی میگه؟ خوب دقت کنید، ایشون میگه لا یخفا علیک ان قرزه نفی الخلاف فی عدم اختصاص خیار شرط بالبیع لا فی جریانه، یعنی اون لا خلاف مربوط به عدم اختصاص خیار شرط بالبیع است، لا خلاف مربوط به جریانه فی کل معاوضات لازمه نیست. به نظر شما این توجیه درستی یا غلطه؟ چرا غلطه؟ چون جای دیگه نداریم عطفش کنیم. از حیث ادبی و عبارتی وقتی شما جریان را عطف کردی به عدم اختصاص که راه دیگه هم نداری، پس لا خلاف سر اینم میاد. نمیتونی جمله معترضه جمله استینافی معناش کنی که، یعنی تو به همونجا چاره‌ای نداری که، مگر ایشون بخواد بگه آقا از جهت ادبی و از جهت عبارتی درست عطف به اونجاست، اما منظور ایشون اینه که لا خلاف مثلا تو جریان نمیاد، که اینم خب از عبارت در نمیاد انصافا. این حرف نهایت المقال. مرحوم شهیدی حرف عجیب تر زده، مرحوم شهیدی حرف عجیب تر زده. ایشون میدونه چی میگه؟ میگه اقول از ظاهر وقوع غلط فی النسخه. میگه این کلمه صلح تو نسخه به صورت غلط اومده. لان عد الصلح من موارد عدم الخلاف و الاشكال هنا مناف لعده فی ما بعد من افراد القسم الثانی. بعد آخرش هم میدونه چی میگه؟ میگه فظاهر زیادت لفظ صلح. ظاهر اینه که این کلمه صلح اینجا زیاده، اینو باید برداریم. از شما سوال میکنم لفظ صلح از این عبارت برداریم مشکل حل میشه یا نمیشه؟ شما لفظ صلح برداری مشکل هیچ حل نمیشه. میدونی چرا؟ بگو چرا؟ به خاطر که شما باز جریانه فی کل معاوضات لازمه رو عطف به عدم اختصاص که بکنی، یکی از معاوضات لازمه چیه؟ صلح. شما خودت داری میگی جریان، حالا چه مثال به صلح بزنی چه نزنی، این کلمه صلح که اینجا مشکل برای ما درست نکرد. همین که شما میگی لا خلاف فی جریانه فی کل معاوضت لازمه مشکل داره. دو جور اینو جواب دادن، به نظر ما جفتش هم نادرسته، یعنی مشکل رو حل نمی کنه. حالا چجوری باید این رو جواب داد؟ این که ایشون میگه لا خلاف در مثل صلح، بعدن صلح رو به عنوان یکی از موارد اختلافی میاره. یه بیان ایشون در خود صلح داره که اون اختلافی که در مورد صلح هست خیلی مسلم نیست، شاید بشه اونجوری حلش کرد. دقت میکنید؟ یعنی اینجا اون اختلافی که به صورت احتمالی اونجا مطرح میکنه نادید گرفته و بر این اساس گفته جریانه فی کل معاوضت لازمه. علایان مطلب براتون واضح شد؟ این دو سطر اول عبارت ایشون. بعد دوستان اول تعبیر کرد بلا اشکال ولا خلافه، بعد با بل میخواد ترقی کنه. میگه مرحوم علامه در تذکره عبارتی رو آورده که ظاهر اون عبارت وجود اجماع است. اجماع دوستان از لا خلاف بالاتره یا پایینتره؟ بالاتره. چرا؟ چون لا خلاف یعنی مخالف نداریم، اما ممکنه بعضی ها باشن فتوا نداده باشن، مخالفت نکردن ها اما فتوا هم ندادن. اجماع معناش این است که آقایون همه فتوا دادن. اگر اجماع اجماع الکل باشه، بل ترقی است، یعنی از لا خلاف وقتی شما منتقل شدی به اجماع این ترقی. ایشون میفرماد میدونه تذکره چی گفته؟ تذکره عبارتش اینه، گفته الاقرب اندی دخول و خیار شد فی کل عقد معاوضت خلافن للجمهور. کمکم کنید، خلافن للجمهور یعنی چی؟ یعنی خلافن للجمهور العامه. وقتی میگه خلافن للجمهور العامه یعنی شیعه، هیچ کی بگید خلاف این فتوا نداده، همه فتوا دادن به عرض کنم جریان خیار شرط در همه عقود معاوضات. البته دوستان تعبیر ایشون فی کل عقد معاوضتنه، نه فی کل عقد معاوضتن لازمه. دقت میکنین؟ اما شیخ انصاری میگه مراد علامه معاوضه لازمه است. میدونی چرا؟ چون جای دیگه خودشون تصریح کرده که در معاوضات جائز خیار شرط جاری نیست. اساسا دوستان تو معاوضات جائز ممکنه بگیم خیار شرط معنا نداره، تحصیل حاصله. چرا؟ چون وقتی عرض کنم معاوضه خودش جائزه یعنی چی؟ یعنی طرفین خیار دارن، اختیار دارن، این اجازه رو دارن که معامله رو فسخش کنن. این دیگه جعل خیار شرط معنا نداره که من بگم آقا من یه هفته خیار شرط داشتم، تو یه هفته که هیچی، صد هفته هم خیار شرط داره، هر وقت دلت میخواد معامله رو میتونی چیکار کنی؟ فسخ بکنی. لذا معامله وقتی جائز بود خیار شرط درش میشه تحصیل حاصل. لذا ایشون میفهمد جای دیگه خود علامه در عرض کنم جاهای دیگه تصریح کرده که عقود جائزه خیار شرط ندارد، بر این اساس این کل معاوضتنیشون یعنی کل معاوضتن لازمه. حالا سوال، دوستان بزرگوار، دلیل ما برای این که خیار شد در تمام معاوضات لازم میاد چیه؟ ایشون فرمود دلیلمون ادله عام شرطه. ادله عام شرط چیه؟ المؤمنون عند شروطه. المؤمنون عند شروطه میگه آقای مؤمن شرط کرد، باید چیکار کنه؟ پا شرطش وایسه. مؤمن پیش شرطشه، یعنی به شرطش عمل میکنه. خب شما توی اجاره شرط کردی، المؤمنون عند شروطه میگه عمل کن. توی بیع شرط کردی، المؤمنون عند شروطه میگه عمل کن. توی صلح و مزارعه و مساوات هم شرط کردی، همینه، فرق نمی کنه. پس دوستان بزرگوار، دلیل ما این است که المؤمنون عند شروطه هم اطلاق دارد و شامل تمام این معاوضات می شود. دوستان بزرگوار دقت کنید، ایشون می فرماید المؤمنون عند شروطه هم نه فقط شامل معاوضات لازمه می شود، بلکه ممکنه بگیم شامل غیر معاوضات هم میشه. غیر معاوضات از عقود لازمه. آخه بعضی از عقود دوستان وقتی بین دو نفر اتفاق میفته معاوضه نیست. معاوضه یعنی چی؟ کمکم کنید دوستان، معاوضه یعنی چی؟ یعنی بده بستون داشته باشه، عوض و معوض داشته باشه. بی معاوضه است، اجاره معاوضه است، اما هبه چی؟ هبه غیر معاوضه، معاوضه نیست دیگه. ولو دوستان هبه به ذر رحم، اگر یک کسی مثلا به برادرش هبه بده، به پدرش هبه بده، به فرزندش هبه بده، این هبه هبه چیه؟ لازم است از طرف واحد. از طرف هبه کننده این عقد لازمه، اما معاوضه نیست. ایشون میفرماد ممکنه بگیم ظاهر این دلیل و کلماتی که آقایون تصریح هم بهش کردن بعضیا این است که خیار شرط در غیر معاوضات از عقود لازمه هم جاری میشه، ولو از یک طرف لازم باشه. ولو از یک طرف لازم باشه، همون طرفی که لازمه از طرف او میتونه خیار شرط بکنه. ولذا اگر یک کسی اومد به پسرش یه چیزی رو ببخشه، شرط خیار کرد، گفت درسته از طرف من بی لازمه، اما من شرط خیار میکنم تا یه هفته اختیار فسخ داشته باشم. ایشون میفهمد بعید نیست که بگیم این صحیحه و مشکل نداره. بلکه دوستان ممکنه بگیم اطلاق دلیل المؤمنون عند شروطهم شامل عقود جائزه هم میشود. یعنی ما باشیم، اگر مانعی وجود نداشته باشه، ما باشیم و المؤمنون عند شروطهم، میگه در عقود جائزه هم بگید این شرط نافذه و اثر داره. مگر اینکه از خارج از دلیل المؤمنون عند شروطهم بگیم اصلا معنا نداره، عرض کنم شرط کردن خیار در عقود جائزه، که اگر واقعا بگیم معنا نداره، بتونیم اثبات کنیم معنا نداره، خب طبیعتا اونجا خیار شرط رو، اونم نه از باب دلیل المؤمنون عند شروطه، از باب اون دلیل خارجی که داریم، میگیم در عقود جائزه نیست. و الا اگر نتونیم از خارج ثابت کنیم که در عقود جائزه نمیتونه خیار شرط بیاد، اطلاق المؤمنون عند شروطه شامل اون مورد هم میشود. اینم دوستان مطلب بعدیمون. یه فرمایش مرحوم سید یزدی داره، فرمایش مهمی است، رو عبارت براتون عرض می‌کنم. اینا رو بخونیم تا برسیم به مسئله بعدیمون. لا اشکاله رو که براتون خوندم، لا اشکاله ولا خلافه، یک در عدم اختصاص به بی، دو جریانش در هر معاوضه، بل این بل ترقی است، میخواد بگه بلکه اجماع داریم. بل قال فی التذکره الاقرب اندی دخول و خیار شرط فی کل عقد معاوضه. ببینید اول به خودش نسبت میده، میگه اقرب اندی، اینجوری اقرب پیش من این است که خیار شرط در هر معاوضه میاد، خلافا للجمهور. جناب شیخ انصاری از خلافا للجمهور العامه خواسته استفاده کنه که ایشون داره ادعای اجماع میکنه، رو همین حساب بل رو آورده. حالا اگر واقعا این خلافا للجمهور معناش این باشه که علامه میخواد ادعای اجماع بکنه، اون بل معنای خودش رو خواهد داشت. و مرادهو، آقا ایشون گفت فی کل عقد معاوضه، نگو معاوضه لازمه، میگه و مراد علامه ما یکون لازمه. ما یکون یعنی چی؟ یعنی معاوضه ای، عقد معاوضه ای که یکون لازمه، مرادش عقد معاوضه لازمه نه عقد معاوضه ای. چرا میگید مرادش اینه؟ میگه لانه صرح به عدم دخول خیار شرط فل وکاله ول جعاله ول قراز ول آریه ول بدیه، چون تصریح کرده به این که خیار شرط تو اینا نمیاد. اینا دوستان عقود چی هن؟ بگید جائزن. وکالت که براتون معلومه، جعاله که معلومه، قراز یعنی چی؟ قراز معناش قرض نیستا، قراز معناش مضاربه است. قراض معناش مضاربه است، قراض قرض نیست، اشتباه نکنه. آریه و ودیعه هم که براتون روشنه. خب چرا دوستان در عقود جائزه عرض کنم خدمت شما خیار شرط معنا نداره؟ میگه لان الخیار لكل منهما دائما، چون متعاقد منهما یعنی متعاقدان، متعاقدان دوستان همیشه و دائما در عقود جائزه این خیار رو دارن، فلا معنا لدخول خیار شرط فیه. چرا لا معنا؟ به خاطر که تحصیل حاصله. خب یه سوال، چرا شما میفرمایید که خیار شرط در تمام عقود معاوضی عرض کنم خدمت شما لازم میاد؟ میگه ول اصلو، این ول اصلو یعنی و دلیلو. دوستان دنبال اصل عملی نگردی اینجا ها. ول اصلو ای و دلیلو فی مازوکر، فی ما ذکر یعنی در این که گفتیم در تمام معاوضات لازمه خیار شرط میاد. دلیلمون در این حرفی که زدیم گفتیم جریان داره در همه معاوضات لازم، عموم المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند شروطه. میگه شما شرط کردی باید پاش وایسی، حالا چه اجاره باشه، چه صلح باشه، چه مساقات باشه، چه بی باشه. بل ظاهرو المصرح بهی فی کلمات جماعته، بلکه ظاهر، تازه بعضی هم تصریح کردن دیگه، در حد ظهور نیست، بالاتر از ظهور نص ظاهر، بلکه منصوص بعضی از علما دخوله فی غیر المعاوضات من العقود اللازمه. دوستان بزرگوار تا حالا میگفتیم معاوضات لازمه، حالا میگه غیر معاوضات رو هم شامل میشه. مثل چی؟ کمکم کنید، مثل هبه ها، ولو من طرف واحد لازم باشد. این ولو یعنی ولو لازم باشد من طرف واحد. مثال بزنید، هبه به، هبه به زر رحم، اگر کسی به رحم خودش هبه داد، واحد دیگه نمیتونه از هبهش برگرده، گرچه موهوب له میتواند از هبه خودش برگرده. ها هبه هم دوستان معاوضه نیست، البته هبه غیر معوضه محل بحثمونه دیگه، عموم هبه. اگر من کتابی رو هبه دادم به فرزند خودم، اگر هبه ای دادم به پدر خودم، این هبه به ذر رحمه، من واهب دیگه نمیتونم برگردم. خب اینجا من واهب که عقد از طرف من لازمه، میتونم چکار کنم؟ شرط خیار کنم. بل اطلاقها، یعنی اطلاق این آیه شریفه، یشمل العقود الجائزه. دوستان بزرگوار ما باشیم و این آیه بدون دخالت دادن ادله خارجی، ما باشیم و این آیه اطلاق این دلیل شامل عقود جائزم میشه، الا ان یدعا من الخارج عدم معنا للخيار في العقد الجائز. مگر یک کسی ادعا بکنه از خارج، از خارج یعنی از خارج از آیه، یعنی جدای از این آیه، بخواد ادعا بکنه که معنا برای خیار در عقد جائز وجود نداره، ولو من الطرف الواحد، یعنی ولو از طرف واحد جائز باشه، یعنی از یه طرف جائز باشه از یه طرف لازم، نسبت به همون طرف جائز بگیم معنا نداره. این ولو من الطرف الواحد رو دوستان کنارش بنویسید، فلا خیار لذالک الطرف، بگیم معنا نداره اون طرفی که از طرفش جائز شرط خیار بکنه. البته دوستان همینجا بهتون عرض بکنم، یه پرانتز باز میکنم، زود میبندمش دیگه واردشم نمیشم. برای چی؟ برای اینکه اگر کسی حال و حوصله داره و اهلش هست خودش بره سراغش. دوستان بزرگوار در اینجا برخی از محشین مفصل، یعنی شاید بیش از یک صفحه توضیح دادن که ثابت بکنن در عقود جائزه هم خیار شرط معنا داره. مرحوم اصفهانی یه توضیح مبسوطی داره، میگه تمام اشکالاتی که بعضی مطرح کردن برای اینکه در عرض کنم عقود جائزه خیار شرط معنا نداره، یکی یکی جواب داره، یکی یکی مطرح میکنه جواب میده. آخرش هم میدونی چی میگه؟ آخرش هم میگه و من جمیع ما ذکرنا یتزه انه لا مانع من اشتراط الخیار فی العقود الجائزه. حالا دیگه اونو ببینید خودتون. اما یه حرفی سید یزدی داره که اونو میخوام براتون توضیح بدم، حرف مهمیست و شاید به ذهنتونم برسه این اشکال، جوابش مهمه. ببینید دوستان، یه حرفی که شما در لمعه بارها و بارها خوندیدش، توی مکاسبم ایشون بارها و بارها اشاره کرده، این است که وجود دو خیار در زمان واحد هیچ مشکلی نداره. درسته یا نه؟ یکی از حرفایی که تو همین خیار شرط آقایون زدن اینه که اگر یه کسی، دقت کنید، که اگر یه کسی بیعی رو انجام داد، خیار مجلس داره یا خیار حیوان داره، حیوانی رو خرید و فروش کرد، مشتری خیار حیوان داره، حالا اگر مشتری اومد برای خودش خیار شرط شرط کرد، این درسته یا درست نیست؟ آقایون خیلی هاشون معتقدن هیچ مشکلی نداره. میگیم چرا مشکل نداره؟ این آقا که 3 روز خیار حیوان داره، خیار شرط روی خیار حیوان دیگه چه معنا داره؟ آقایون گفتن میدونی اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر خیار حیوان را بگید اسقاطش کرد، خیار شرط سر جای خودش هست. خب یه کسی بگه آقای شیخ انصاری همو حرف رو اینجا هم بزنید، بگید آقا عقد جائز درسته به خودی خود جائزه، اما شما اشکال نداره بیا خیار شرط کن، یه جواز فسخ دیگری هم به واسطه خیار شرط برای خودت بگو اثبات کن، چه اشکال داره همه حرفو اینجا هم بزنیم؟ کسی میتونی این حرفو جواب بده یا نه؟ ببینید دوستان، جوازی که از ذات عقد در میان قابلیت اسقاط نداره. شما خیار حیوان رو میتونی چکارش کنی؟ اسقاطش کنی. خیار مجلس رو میتونی اسقاطش کنی و با اسقاط اونها خیار شرط باقی میمونه و اثر داره، اما شما عقد جائز رو نمیتونی اسقاط کنی جوازش رو. چرا؟ چون جواز این عقد حکم شرعی است. من تو دست نمیتونم ببرم تو حکم شرعی. که جناب سید یزدی حرفش همینه، میگه اگر یه کسی به ما اشکال کنه که آقا چطور شما روی خیار حیوان و مجلس میتونی خیار شرط رو بیاری، در ما نحنفی هم بگو رو جواز عقد بتونی خیار شرط رو بیاری. جوابش این است که اینجا اثر نداره اما اونجا اثر داره. چرا؟ چون اونجا اسقاط خیار مجلس و خیار حیوان امکان پذیره، اما اینجا اسقاط جواز در عقد جائز امکان پذیر نیست. این رو هم تو حاشیه سید یزدی ببینید، حرف خوبی، شاید به ذهن بعضیا برسه که جوابش رو عرض کردیم. سوال دارید بگید تا برم سراغ مطلب بعدی. چجوری ترقی داره نسبت به چی؟ بعدش که گفت مرادش لازمه اینه. ببین ما که قطعی گفتیم مرادش لازمه دیگه، بل نمیخواد. ببین یه چرا خلاف للجمهور، جمهور عامه. خب چرا نگو مخالف علمای دیگه؟ نه ببین استظهار میخوایم بکنیم. ببین یه کسی میگه نظر من اینه برخلاف اهل سنت، این که میگه اگر واقعا شیعیان دیگه مخالف شن، چرا میگه برخلاف اهل سنت؟ علامه مثل من شما نیست که بگید مراجعه نکرده، احراز نکرده، بلد نیست. علامه احاطه داره نسبت به فقه. ببین یه وقت هست من میگم آقا برخلاف اهل سنت، من نظرم این، اصلا نظر دیگران رو بلد نیستم. یه وقت اینجوریه، یه وقت علامه داره این حرفو میزنه. من حرف آقا رو جواب دادم. حالا اگر واقعا علامه نظر علمای دیگر رو میدونه و تو نظر علمای دیگه موافق مخالف خودش وجود داره، ظاهرا نباید بگی خلاف للجمهور.
نه، علامه نظر علمای دیگه رو میدونه، یا میشن ناخرات یا
خب ببینید این ما استظهار کردیم و الا اگر واقعا ایشون رفته باشه دیده باشه بعضیا ممتنع باشن فرمایشتون درسته، اما این که میگه خلافا للجمهور میخواد بگه توی شیعه همه موافقن و بل رو آورده برای این. حالا ببینید حواشی رو هم ببینید، ببینید استظهار ما با کلمات محشین مطابقه یا استظهار شما، گرچه کلمات محشین هم هیچگونه موجت نیست، حالا ما استظهار خودمون رو گفتیم شما فرمایش خودتون. بله ببینید دوستمون میخوان بگن که دقت کنید، میخوان بگن عقد جائز را اگر عدم فسخش رو در ضمن یک عقد لازم دیگری شرط کردیم، یعنی من شما رو وکیل کردم بعد اومدم یه بیعی انجام دادم در ضمن بیعی که عقد لازم است شرط کردم که شما رو از وکالت بگید نندازم، یعنی اون وکالت رو از شما نگیرم، ایشون میفهمد پس عقد جائز را هم میتوان جوازش رو چکار کرد؟ اسقاط کرد، یعنی اسقاط در واقع جواز عقد جائزم به این که در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط بشود امکان پذیره. اینو چجوری جواب میدید؟ چرا؟ اگر شما اون شرط ضمن عقد لازم رو اینجوری معنا کنید، دقت کنید، اگر شما اون شرط ضمن عقد لازم رو اینجوری معنا کنید که این آقا وقت در ضمن بی شرط کرد که شما رو از وکالت ور نداره، این دیگه به هیچ وجه نمیتونه ور داره، چه خیار شرط رو شما شرط کرده باشید چه نکرده باشید، اون وقتی که اثر نداره، یعنی شما خیار شرط هم بکنی اون خیار شرطت به درد نمیخوره. تو خود وکالت خیار شرط رو آوردیم، اما الان که در ضمن عقد بی اومدی اون جواز رو انداختی، در واقع هم جواز رو انداختی هم اون خیار شرط رو از بین بردی. مگر این که شما بگید آقا من جواز عقد وکالت رو ور میدارم اما خیار شرط رو سر جای خودش نگه میدارم، اگر این رو کسی پذیرفت که بگیم در ضمن عقد لازم میتواند جواز رو از وکالت بگیره اما خیار شرط رو نگیره، خیار شرط سر جای خودش بمونه، اگر فقیهی اینو پذیرفت دیگه اون وقت فرمایش مرحوم سید یزدی اینجا تمام نیست. نه دیگه لازم نمیشه دیگه، جواز رو میگیره اما به خیار شرط میتونه فسخ بکنه، اگر اینو گفتیم، اگه پذیرفتیم، اگر فقیهی اینو پذیرفت بله دیگه میگه تابع قصد، ممکنم هست فقیه نپذیره بگه معنا نداره شما در ضمن. اون دیگه بسته به عبارتیه که آورده و استظهاری که از اون عبارت میشه کرد، اون عبارت رو باید ببینیم چیه و ظاهر اون عبارت چیه، ولی اگر هیچ قصدی نداشته باشه که بدون قصد که شرط معنا نداره. اون عرض کردم دیگه، اگه فقیه بپذیره این رو و اون این قصد رو کرده باشه کفایت میکنه، یه طبیعتاً حرف سید یزدی هم اینجا به درد نخواهد خورد. دوستان بزرگوار، آخرین مطلب بحث امروزمون اینه، دقت کنید، مرحوم عرض کنم شیخ انصاری از برخی از علما که حالا نام میبره، یه 5-6 نفر رو نام میبره، نقل میکنه که این آقایون گفتن خیار شرط جاریست در هر عقدی غیر از نکاح، وقف، ابراء، طلاق و عتق، یعنی ایشون تمام عقود رو میگه خیار شرط درش هست الا این 5 تا رو استثناء میکنه. البته دوستان این که میگیم تمام عقود، عقود لازمه رو میگیم یا جائزه؟ ایشون میگه ظاهرا لازم است، ما عدل جائزه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم علامه در تحریر مثل این عبارت رو آورده، با اینکه خودش قبل از این عبارت گفته من در عقود جائزه خیار شرط رو مجاز نمیدونم، این معناش این است که ما که میگیم هر عقدی مرادمون عقود لازم است. پس جناب عرض کنم خدمت شما محقق علامه شهید و دیگران، اینا حرفشون این است که ما باید 4-5 تا استثناء بکنیم، ما ادای این موارد بگیم تمام عقود این عقد عوض میخوام خیار شد درشون جائزه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا این 3-4 خط هم بخونیم وقت نداریم. فعن شرایع، مال کیه شرایع؟ ول ارشاد علامه، دروس شهید، تعلیق الارشاد. ظاهرا تعلیق الارشاد دوستان مراد همون حاشیه الارشاد شهید ثانی است که تو پاورقی هم حاشیه الارشاد مثال زده آدرس داده، و مجمع البرهان اردبیلی کفایه مرحوم سبزواری، از اینا نقل شده. چی نقل شده؟ دخول و خیار شد فی کل عقدن سوى النکاح والوقف والابراء والطلاق والعتق. دوستان بزرگوار دقت کنید، این نکاح و وقف و ابراء و طلاق و عتق اینا عقدن یا بعضیاش عقد نیستن؟ عتق که عقد نیست، طلاق هم عتق نیست، ابراء هم عقد نیست. این که مثلا من یه طلبی از شما داشته باشم ابراء ذمه کنم، اینم عقد نیست. نکاح عقد، وقف هم محل اختلاف تو بعضی از مصادیقش. ها ببینید، سوان نکاح و وقف مستثنامون تمامش عقد نیست، اما مستثنا منهمون چیه؟ بگید فی کل عقدنه. اینو چجوری حلش بکنیم؟ بعضی ها گفتن آقا استثنا منقطعه، بعضی هم گفتن آقا این کل عقدن مراد عقد در مقابل ایقاع نیست، مراد عقد به معنای عامه که هم عقد رو شامل میشه هم ایقاع رو شامل میشه. الا ای حاله، این آقایون این حرف رو زدن، میگه و ظاهرها ما عدل جائز، ظاهر این عبارت عقد لازم است یعنی غیر جائز، و رو همین حساب و لذا ذکر نحو هذه العباره جناب علامه در تحریر بعدما منع الخيار في العقود الجائزه. یعنی خود علامه اول خیار شرط را در عقود جائزه منع کرده، بعد همین عبارت را آورده، شبیه این عبارت را آورده. این نشان دهنده این است که این آقایون اصلا بحثشون در عقود لازمه بوده، نه عقود جائزه. دیگه کیفکان میمونه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.